بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورابعها أن يكون حسن العبارة يعطيه لسانه على إبانة كل ما يضمره إبانة تامة، وكيف لا وشأنه التعليم والإرشاد والهداية الى طریق الخیر للعباد. در این اشراق عاشر از شاهد اول از مشهد خامس، بحث از شمارش اوصافی است که ضرورتاً اون رئیس اول باید اون رو داشته باشه. نکته‌ای که در این عنوان وجود داره و باید مورد توجه بیشتر قرار بگیره این است که رئیس اول یعنی اون کسی که همه رؤسای بعدی از او تأسی میکنند و به او به صورت به او پیروی میکنند. عملا سایر افرادی که در حقیقت در سلسله ریاست قرار میگیرند هم متأسی از چنین شخصی باید باشند. این نیست که فقط اون کسی که در رأس این هرم هست باید این ویژگی های دوازدهگانه رو حالا بر اساس این شمارش که در اینجا هست داشته باشه و مابقی هم آزاد باشن، میتونن اینجوری باشن میتونن نباشن. واقعا اون کسی که در این جایگاه قرار میگیره، اینجا جایگاه ریاست قرار میگیره، حالا یا ریاست مطلقه است یا ریاست مقیده است، باید این گونه از اوصاف رو تا حدی در خودش داشته باشه. بر اساس همون نامه‌ای که علی ابن ابی طالب علیه السلام به عثمان ابن حنیف نوشتن و بودن که به هر حال هر کسی امامی داره و باید در امر خودش به امام خودش اقتدا بکنه، به هر حال انتظار این نیست که همه در حد امام باشن، اما ولكن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. این امر باید در خصوص کسانی که سمت ریاست رو در هر حدی میپذیرند باید وجود داشته باشه. بنابراین این که عنوان رئیس اول رو آوردن، این عنوان رو در اینجا داشتن برای این است که سایر رؤسا هم باید تأسی کنند و از این اوصاف و ویژگی هایی که برای شما دست در نسبت به اونها پیروی داشته باشن. در ویژگی چهارمی که اینجا برمی شمارند این هست که انسان هایی که در یک سمتی و در یک جایگاهی قرار می گیرند که حیثیت ریاستی دارد، خب بسیاری از مطالب هست که در ذهنشون هست، در فکرشون هست، در ضمیر و نهادشون وجود دارد که اینها باید اظهار بشه، باید ارائه بشه، گفته بشه، تبیین بشه، از اهداف و اغراضی که در نظر دارند، از شؤوناتی که برای آینده کشور و نظام به هر حال در نظر دارند، اینها باید به صورت روشن و مشخص بیان بشه. اگر ویژگی تبیینی، ویژگی بیانی، ویژگی بلاغی رو نداشته باشند و تعبیر ایشون اون عبارت پردازی مناسب رو نداشته باشن، فصیح و بلیغ نباشن، طبعا اون چرا که در نهادشون نهادینه شده و ضمیرشون قرار گرفته شده نمیتونن اون رو ابانه کنند، آشکار کنند، واضح کنند و طبعا از مقاصد اون رئیس اول مردم آگاه نخواهند بود. وقتی آگاهی تام پیدا نکنند طبیعی است که شاید دقیقا پیروی نکنند. این که بحث حجت بالغه رو در حوزه دین ما داریم که انبیاء علیهم السلام دارای حجت بالغه هستند، یعنی دارای حجتی هستند که این حجت بلاغه و میرسه و افراد کاملا در جریان اون زوایای اون چه که در خفایا و نهان اون رئیس اول هست واقع میشن و آشنا میشن، هم به لحاظ ارشاد و تعلیم و هدایتی که باید اون رئیس اول نسبت به جامعه داشته باشه و هم نسبت به اون مقاصد و اهدافی که برای او در اداره جامعه وجود داره باید مردم رو آگاه بکنه. بنابراین پردازش مناسب، فصیح بودن، بلیغ بودن، به تعبیرشون دارای حسن عبارت بودن، این از ویژگی هایی است که برای رئیس اول لازم است. و تعبیر این است که و رابعها ان یکون حسن العباره. در تعابیرشون، در بیانشون این نکته هم هست که انسان باید هم حرف خوب بزنه و هم حرف خوب بزنه، هم خوب حرف بزنه و هم حرف خوب بزنه. حرف خوب زدن یعنی محتوا رو تضمین کردن، خوب حرف زدن یعنی قالب رو دقیقاً مناسب ساختن. این حسن العباره ناظر به اون قالب مناسب است که فصیح سخن بگه، بلیغ سخن بگه، در گفتارش و در بیانش با حلم و صبر و بردباری باشه. این ویژگی ها باید وجود داشته باشه. تا چه بشه؟ تا یعاتیه لسانه علی ابانت کل ما یدمره، تا اون چرا که در نهان خودش و ضمیر خودش اونها رو قرار داده اونها رو ابانه کنه و آشکار کنه، یه ابانه روشن و تامی که هیچ ابهامی در گفتارش، در بیانش، در مقاصدش وجود نداشته باشد. چگونه این خصیصه را نداشته باشد در حالی که شأن رئیس اول شأن تعلیمی است، شأن ارشاد است؟ یه وقت هست که صرفاً به مسائل سیاسی و اغراض سیاسی فقط میپردازه که این سیاسی مصطلح، یه وقت نه یک سیاست جامع و عام میمد نظر هست که شریعت هم در این فضا قابل تعریف هستش. و کیف لا و شأنه التعلیم و الارشاد و الهدایه الى طریق الخیر للعباد، چون باید جامعه رو به سمت خیر و نیکی و سعادت پیش ببره، روشن کردن جامعه و توضیح حقایق برای افراد جامعه ضرورت داره. و خامسها ان یکون محبا للعلم. برخی از خصائص هست که انسان‌ها اون رو دارن اما با کلفت و رنج اون خصیصه رو میخوان پیدا بکنن، ولی برخی باید ویژگی ها باید باشه که به اقتضای ذات و به فطرت ذاتی انسان اون ویژگی ها حاصل بشود. ده علم دوستی، علاقه به علم و با اهتمام جدی در عرصه علم حاضر شدن، اینا از اموری است که باید برای اون رئیس اول وجود داشته باشد. اگر به هر حال دنبال علم باشد به عنوان اینکه با کلفت و رنج بخواد تحصیلش بکنه، این اونطور مناسب نیست. علم دوست باشد، علاقمند به علم باشد. این علم دوستی معناش این است که منبع کارش و حرکتش و گفتارش و رفتارش و کردارش علم باشد. یه وقت انسان علم رو دوست دارد و حمله اولی این مفاهیم در ذهنش وجود دارد، این خیلی کارآمد نیست. ولی یه وقت هست که نه، این علم منبع عمل است، سرچشمه کار است. مثلا در بحث ولایت فقیه یعنی فقاهت ولایت دارد. اون یه بخش شخصی فقیه هست، یعنی قدرت استنباط بر احکام رو دارد، میتواند بر اساس ادله احکام رو استنباط بکند. این ولایت ندارد. اون کسی ولایت دارد که مبنای ولایتش را فقه تعمیم بکند، نه اینکه فقط دانش فقه داشته باشد. به حمل اولی فقیه باشد اما به حمل شایع سنایی اصلا بر مبنای فقه عمل نکند، این ولایت فقیه نخواهد بود. که ولایت فقاهت یعنی فقاهت داره ولایت میکنه، و انسانی که به حمل شایع فقیه هست، یعنی همه کارهای او، همه گفتار او، همه کردار او، همه اعمال او، همه بر مبنای فقه هست. نه اینکه فقاهت در یه مقطعی است، در یه جایی است که انسان بله وقتی از این سوال میکنن، استفتاء میکنن بلده. این فقاهت، این ولایت نیست که. ولایت فقیه یعنی اینکه اگر نسبت به این امور آشنایی و تسلط دارد، همین هم باید منبع عمل باشه و سرچشمه عمل باشه. به تعبیری فقیه به حمل شایع. مثلا در بحث حکمت هم همینه میگن. مثلا آجاها میفرمودن که مرحوم شیخ رئیس گواری سنا حکیم به حمله شایع است، یعنی هر کاری، هر بیانی، هر رفتاری داره انجام میده بر مبنای حکمت است، نه اینکه دانش حکمت رو داشته باشد. اونی که دانش حکمت دارد اون مدرس است، اون مؤلف است، اون حکیم نیست. اون که دانش فقه رو دارد اون مدرس فقه است، نه فقیه. فقیه به حمله شایع این است که همه گفتارش و کردارش و اعمالش بر مبنای فقاهت باشد. مثلا فرض یه نفر خوب میتونه عدالت رو توصیف بکنه، بیان بکنه، تشریح بکنه، منابعش رو ذکر بکنه، این که عادل نشد که. عادل آن است که بر مبنای این ملکه عدالت که یک ملکه نفسانی هست همه کاراش بر اساس او باشه. پس اگه گفتم فلان کس فقیهه، فلان کس حکیمه، فلان کس عادله، فلان کس شجاعه، یعنی منبع همه اعمالش، رفتارش، گفتار و کردارش این باید باشه. اینجا هم همینطور است. اگر علم دوستی است، نه یعنی که علم رو دوست داشته باشه یه جور دیگه عمل بکنه. تو فضای اقتصاد، تو فضای سیاست بدونه یه جوری هست، یه جور دیگه عمل بکنه. این در حقیقت مبنا نیست. بنابراین می‌فرمایند که وقتی به سراغ علم میره، علم دوستی برای او به گونه ایست که ملائم طبع او، سازگار با اوست و هرگز از فرا گرفتن علم در فرار و در به اصطلاح انزجار نیست، بلکه با شوق و رغبت، همونطور که مستحضرید، انسانها را دو بعد ملائم طبع و منافی طبع به لحاظ این عمل تأمین میکنه. اون چیزی که تأمین کننده حقیقت انسان است به لحاظ ملائمت، یکی از اونها علم خواهد بود و انسان با این علم هم لذت میبره. این لذت التزاز عقلی است، کما اینکه انسان التزازات حسی و نفسی داره، التزاز عقلی هم داره. سه مرحله برای انسان برشمرده شد دیگه، طبع و نفس و عقل. هر کدام از اینها هم لذائذی دارن، لذائذ طبعی، همین لذت‌های مادی و حسی است، همین شیرینی‌هایی که انسان احساس می‌کنه، لذت بصر، لذت سمع و امثال ذلک. و اما لذت نفسی یک جونه است، لذت عقلی هم گونه دیگه هستش که این نوع لذت عقلی هستش، یعنی علاقمندی به علم از اون لذایز عقلی است. و خامسها ان یکون این رئیس اول محبن للعلم و الحکمه لا یعلمه التعمل فی المعقولات، هرگز تعمل در معقولات و رسیدن به عالم عقل او رو در سختی و رنج قرار نمیده و راحت و با آسانی به عالم عقل میرسه. گذر از عالم حس و خیال و وهم و به رسول به عالم عقل خیلی کار سنگینیه. شما میبینید که نوع مردم وقتی میخوان یه استدلال عقلی بکنن خسته میشن، تحمل ندارن، ممکن از صبح تا غروب بیل بزنن، کار یدی بکنن، اما وقتی که یه استدلال عقلی هست ذهن نمیکشه و تحمل نداره، خسته میشه. خستگی ذهن رو شما دیدید که ببخشید گاهی وقتا با دهندره و به اصطلاح اینها دارن مثلا میگن، صبح تا غروب کار میکنه، بیل میزنه، یک بار دهندره نمیکنه. ولی همین که دو تا استدلال عقلی میخواد بشنوه و میخواد گذر بکنه از مسیر حس به وهم و خیال و برسه به عقل، میبینید که ذهن نمیکشه، دهندره میکنه، خستگی میگیره، خوابش میاد. اینکه خواب میاد مثلا طرف کتاب رو میگیره تا کتابو میگیره خوابش میاد، برای اینکه قدرت عبور از مرحله حس به وهم و خیال رو نداره تا بخواد تعقل کنه دیگه. احساس کردن خیلی دشوار نیست، تخیل و توهم چندان دشوار، اما تعقل کردن و عبور کردن از مرحله وهم و خیال و رسیدن به عالم عقل که عالم تجرد محض است، منزه بودن از همه قواشی مادی است، خب این ذهن نمیتونه تحمل کنه. چیزی باشه که هیچ حیثیتی مثلا کثرت نداشته باشه، جزئی نباشه، حسی نباشه، نتونه حسش بکنه، نتونه دست به دستش بگیره، خب این نیاز داره به تعامل شدید. و خامسها ان یکون محبا للعلم و الحکمه لا یعلمه التعمل فی المعقولات و لا یعذیه الکد الذی یناله منها. کد همون رنج و کوشش است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. همواره انسان در کوشش و در تلاش است برای رسیدن به ساحت الهی. این کد و تلاش راهیابی به معقولات او رو آزار و اذیت نکنه. و کیف لا، چرا این گونه نباشه؟ برای اینکه اصلا ضرورت داره، چون در این عنوان هم این بود که لابد در رئیس الاول ان یکون علیها، لابد یعنی ضرورت دارد، حتمیت دارد. اینجا میفهمه که چگونه این گونه نباشه، در حالی که ول ملائم الشی ملزن ادراکه لانه یتقوا به، اون چیزی که در حقیقت ملائم با طبع انسانی است موجب لذت است و التزاز آفرین است و انسان میتواند با ادراک اون لذت ببرد. لانه یتقوا به، و انسان به وسیله او قوت قلب پیدا میکند، قوت عقل پیدا میکند. یه وقت انسان با یک کاری قوت بدنی پیدا میکند، یه وقت با یک کاری قوت عقلی پیدا میکند. این که فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، سوال شد که آیا به قوت القلوب ام به قوت الابدان، در جواب فرمودن به قوت القلوب و به قوت الابدان، قوت قلب. این قوت قلب همون عقل است، همون تفکر است، همون تعقل است که نسبت به این گونه از امور حاصل میشود. و سادسها ان یکون بالطبع غیر شرح علی الشهوات، از جمله مواردی که به عنوان اوصاف سلبی ما باید برای رئیس اول برشماریم، چون اوصافی که برای رئیس الان برمی‌شمارند برخی از اوصاف اوصاف ثبوتی است و برخی از اوصاف اوصاف سلبی است. این مورد ششم از اوصاف سلبی است که نباید حریص بر شهوات باشد. شهوت و غضب در حقیقت تا زمانی که زمامشون به عقل باشد اینها شریفن، ارزش دارند، اما همین که اینها خود سر عمل کنند و بدون امام باشند، یعنی این شهوت و غضب بدون امام عقل باشند، عواطف و احساسات رو عقل امامت می کند، عقل ریاست می کند. شهوت و غضب هم دقیقاً همین طور هستند. اگر به ریاست و زعامت عقل باشد شهوت و غضب مؤثر است، اما اگر همینجوری انسان حریص باشه، شائق و مشتاق باشه نسبت به شهوات نفسانی، قطعاً این شایسته ایست نیست که چنین ویژگی داشته باشه، بلکه باید شهوت و غضب را در کنترل عقل در بیاره و بر اساس زمامداری عقل اونها رو هدایت بکند. و اصلاً این شهوات نفسانی مانع از رسیدن به کمال است. خدا این رو قرار داده برای انسان. در حیوانات اینها کنترل شده است، تعدیل شده است، اما در انسان باید به اختیار خودش تعدیل بشه و کنترل بشه. در انسان باید این قوا و حیثیت های شهوانی و غضبی باید با زعامت عقل خودش کنترل بشه. اما اینکه ما بخوایم به اصطلاح کنترل شده در انسان داشته باشیم، خب این انسان دیگه انسان رامی خواهد بود دیگه، انسانی که مثلا فرض همین مقداری که باید بخوره بخوره و دیگه پاشه از سر سفره، یا انسانی که لذتی که باید ببره همین لذت باشه و دیگه بسش باشه، خب این دیگه به سمت شهوت و غضب نمیره که. خب خدای عالم این شهوت و غضب رو قرار داده که انسان بتونه در حد طبیعی و معتدل ازش استفاده بکنه، اما مازاد بر او در حقیقت مانع است و حجاب است برای اینکه انسان بتواند به اون مراحل عالی راه پیدا بکند. لذا اون کسانی که عند الله هستند، جار الله هستند، در مجاور حق سبحانه و تعالی هستند، یعنی اولیاء الهی و مقربین، اینها نسبت به شهوات و غضب‌هایی که خارج از حد اعتدال عقلی هستند، اینها نسبت به اونها غضبناکند و اونها رو ممقوت و مقذوب خودشون میدانند. و سادسها ان یکون این رئیس اول به طبع غیر شرح علی الشهوات، همچنین مشتاق و واله و شیفته شهوات نباشد، بلکه متجنبن به طبعه اللعب و مبغزن للذات نفسانیه، با هرچه که بازی محسوب میشه و در حقیقت در نشأه طبیعت و خیال جای کار داره به اونها سرگرم نشه. بازی همون بازی و سرگرمی است، و اصلا همین بازی لهو و لعب، لهو همون سرگرمی است. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، یعنی مردانی هستند، راد مردانی هستند که به اصطلاح عرض کنم که تجارت و کسب و بیشه پیشه اینها رو سرگرم نمی کنه. انسان باید کسب بکنه، باید تجارت داشته باشه، اما اینها اگر به حدی باشه که سرگرم بکنه و مانع از کمال ذکر الله باشه، اینا رادمرد نیستن. بله، مردم باید بیشه شغل داشته باشن، تجارت باشته باشن، کار زندگیشون معاششون با تأمین بکنن، اما رادمرد کسی است که این بیشه و شغل او رو سرگرم نکنه، او رو مشغول نکنه که از یاد خدا غافل باشه. رجالون لا تلهیهم، این لا تلهیهم از همون کلمه لهو است، یعنی سرگرمشون نکنه تجارت ولا بی. اینجا هم همینطور هستش، اینا باید نسبت به اون چیزهایی که اونها رو سرگرم میکنه و بازی هست اونها دور باشن و متجنب باشن، و متجنبن به تب اللعب و مبغضن للذات نفسانیه. و کیف لا، چگونه اینطور نباشن در حالی که واب حالی است، و کیف لا و هیه، در حالی که این شهوات نفسانیه یا لذات نفسانیه، حجاب عن عالم نور و وصلتون به عالم غرور، اینها انسان رو به این سمت میکشونه، انسان رو به عالم غرور نزدیک میکنه. فیکونو ممقوتن عند اهل الله، میباشد یعنی این حجاب به اصطلاح از نور که همون لذات نفسانی باشد، ممقوت همون غضب و بغض هستش، کبر عند الله مقتن، مقت یعنی بغض و غضب و موجب نگرانی. بله، و فیکونو یعنی این حجاب ممقوتن عند اهل الله و مجاوری عالم القدس، اون کسانی که جار الله هستند، مجاور عالم قدس هستند، اینها از این جریان های شهوانی و غضبانی اینها در نگرانی هستند و اونها رو ممقوت و مبغوض خود دارن. خب، و سابقها ان یکون کبیر النفس، بله، انسان های بزرگ مردی باشند، آدم های کوچیک، آدم های به اصطلاح محدود نگر، اونهایی که در حد محدود می اندیشن و در حد محدود انگیزه دارن، اینا انسان های کوچیکی هستن. اما اونه که دل بزرگی داره، دریا دله، اندیشه متعالی داره، روح بزرگی داره و هیچ چیزی او رو نمی لرزونه در حوادث و در حواجبسی که در روزگار وجود بیاد، لا تحجمه علیه اللوابس، اینا انسان های بزرگی هستن. اینا کسانی هستند که می توانند جایگاه ریاست اول رو داشته باشند، انسان هایی که کرامت رو دوست بدارند، نه تنها کریم باشند، کرامت رو دوست دارند. در قرآن خدای عالم افرادی که به بهشت می روند رو می فهمند که رجال فیه یحبون ان یتطهروا، نه اینکه مطهرن، نه اینکه پاک هستند، بلکه طهارت رو ذاتا دوست دارند. انسان هایی که کرامت رو دوست دارن، بزرگی رو دوست دارن، سخاوت و جلوه های نیکی رو دوست دارن، اینها بزرگ نفسن، تکبر و نفسه عن کل ما یشی، اصلا نه تنها بد میدانه، مثلا بدی ها رو بد میدانه، بلکه خودش رو دور میداره از چیزی که بدی هست. اون کسی که طبع بلندی داره، از کنار لعامت و لجاجت و امثال زالک با یک روحیه بزرگ میگذره. اینا واقعا اوصاف این که میبینید که خدای عالم میفهمد که الله و اعلم و حیث و یجعل و رسالته، این همینه. خب خدا چه آدم بزرگی هن، چه آدم کبیر و نفس هن، منی و طبع هستن، چه آدم هستن که از بدی ها و زشتی ها متجنبن ذاتن و به طبع، به تعبیر ایشون، دوری میکنند از بدی ها و زشتی ها. چه کسانی هستند که غیر شرعن نسبت به شهوات ما، چه کسی خبر داره؟ این که از رسول اکرم صلوات الله علیه به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود که خدای عالم اطلع علی الارض، بعد از اطلاع بر زمین منو انتخاب کرد، بعد همسرت علی ابن ابی طالب رو برای تو انتخاب کرد، اطلع علی الارض، اون دلشناس خدایی که قلبها رو آفرید، دلها رو آفرید، جانها رو آفرید، میدونه که چه کسی شایسته این هست. الله اعلم و الله یعلم و حیث و یجعل و رسالته، کی رو پیغمبر کنه، چه کسی رو پیغمبر نکنه، چه کسی رو از امامت و ریاست برخوردار بکنه و چه کسی رو انجام نده. خب و سابقها ان یکون، این رئیس اول، کبیر النفس، محبا للکرامه، نه تنها کریم باشه، کرامت رو دوست داشته باشه. اینا اوصاف واقعا شریفی است که ما متاسفانه از اینها برای این سمت‌های عظیم و عمده غافل هستیم. اینها ویژگی‌هایی است که اگر کسی این ویژگی‌ها را داشته باشه، کل نظام و کل کشور واقعا، اینکه می‌فهمند که الناس علی دین ملوکهم، اگر انسان‌ها که بنوان به اصطلاح ملوک و پادشاهان و سلاطین و رؤسا قرار می‌گیرن، اگر انسان‌هایی باشند که این ویژگی‌ها را داشته باشند، جامعه هم به همین سمت میره. اگر رئیس اول محب لکرامت باشه، خب جامعه هم کریم میشه، جامعه هم کرامت دوست میداره. این رئیس اول که شخص نیست، همون که ملاحظه میفرمایید، این یک شخصیتی است که کشور رو و نظام رو و مملکت رو و مردم رو اساسی میخواد بسازه. این چه شخص نیست که حالا یه فردی مثلا این ویژگی داشته باشه، این که ملاک نیست که. این کسی که چه این ویژگی هایی دارد، این ریاست اولی رو دارد، یعنی او باید اینجوری ریاست داشته باشد، نه هر کسی دیگر. که تکبر و نفسه عن کل ما یشین و یدعا من الامور، از هر چیزی که مایه شین و مایه بدی و زشتی و تباهی هست و امور سخیف و پست هست، این خودشو دور میداره. یکبر و نفسه، نفسش رو بزرگ میشمارد از اینکه به امور زشت و نازیبا نزدیک بشه. و یجتنب عن صفصاف الامور، این بیان علی ابن بیان سالار شهیدان حسین ابن علی است که در این ایام اتفاقا مناسب است با میلاد ابی عبدالله علیه السلام، که فرمود ان الله یحب معالی الامور و یکره صفصافها. اینو همینطور، این و یجتنب عن صفصاف الامور، امور پست او اجتناب میکنه. و یکره خداجها، یکره خداجها یعنی از اون امور ناقص، مخدوج الید یعنی دست، کسی که دستش ناقص هست، خدجه یعنی نقصه، اون کارهای ناقص، کارهای ناتمام، کارهای به اصطلاح غیر کامل، از اونها کراهت داره. و سقطها، اون کارهای پست. اللهم الا لریاضت النفس، بله خب اون وقتی که بخواد نفس خودش تمرین بده، فرمود ها ان هذه نفسی اعوذها بالتقوا، خیلی خوب، با اون غذاهای سخت، با نان جوین که نان سخیفی به تعبیر ظاهری هست، خب این کسی به نان جوین خشک اعتنا نمیکنه که، نان جوی خشک کسی محل بهش نمیذاره که. اما علی ابن ابی طالب علیه السلام استفاده میفرمود که ان هذه نفسی اعوذها بالتقوا، خب میفهمم که مگر اللهم الا در ریاضت نفس و الاکتفا به ایسر امور حاضر دار، انسانی که در چه این جایگاهی قرار گرفته باید به کمترین از این امور دنیا قناعت بکنه، اکتفا بکنه، نه اینکه در به اصطلاح حد بالا خودش قرار بده، از تشریفات و امثال ذلك بخواد استفاده کنه، نه، به اکتفا کنه به کمترین امور از این دار دنیا و اخفها. و ذالک لان فی الاشرف مزید و قرب فی المنال. چرا میگیم که باید رئیس اول دنبال امور شریف باشه؟ چرا باید از امور سخیف و پست اجتناب بکنه؟ بفرمایند که امر شریف امری است که عنایت الهی با او هست، همت عالی با عنایت الهی تأمین میشود، کار خیر، ویژگی های حسن و اخلاق حسن با عنایت الهی تأمین می شود. مثلا فرض کنید که حالا ما بخوایم نان گندم یا نان جو، هر کدام اینها نعمت های الهی هستند به جای خود، اما بخوایم مقایسه بکنیم، مثلا فرضی درجه بیشتری رو، یه قیمت بیشتری رو، یه ارزش بیشتری رو برای نان گندم قائل هستیم نسبت به نان جو، خب برایش عنایت بیشتری شده، این یک نعمت این چنانی است که یک عنایت بیشتری بهش شده. خب حالا همین مقیاس بکنیم در ارتباط با اخلاق، در ارتباط با علوم و امثال ذلک. هر جا که عنایت الهی بیشتر باشد اون شریفتر است، و هر جا که کمتر باشد اون سخیفتر هستش. و ذالک لأن فی الأشرف مزید قرب من العنایت الاولى و صامنها ان یکون رؤوفا عطوفا علی خلق الله. بله، یکی از بهترین ویژگی هایی که رئیس اول باید داشته باشد، باید نسبت به همه انسان ها، نسبت به خلق خدا مهربان باشد. این والله رؤوف بالعباد. آجا در بحث تفسیر زیل این آیه و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله، میگه والله رؤوف بالعباد. خب یه عده جان خودشون رو باید فدا بکنن تا دیگران نجات پیدا بکنن، و خدا بر اساس رأفت به عباد این کار داره انجام میده، چون خدا دوست داره مردم در صلاح و سعادت باشن. یک عده رو مأمور میکنه که جانشون رو برای امر دینشون یا آیین الهیشون ادا کنن. و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله زیل این آیه، چون معمولا این آیاتی که مزیل است به اسماء الهی، یعنی از بر اساس این اسماء این کار انجام میشه. و الله رؤوف بالعباد این منشأ و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله. خب اینجا میفهمند که نسبت به خلق خدا رئیس اول باید رؤوف باشه، مهربان باشه. مهربانی به حدی باید باشه که واقعا تا اون رسیدن به سعادت نهایی دل بسوزانه، نه اینکه رها بکنه خب حالا گوش نکردید ریزش کردید. خب نه، که همواره باید سعی باشه که انسان ها بیان و تو مسیر سعادت قرار بگیرن. یک نفر هم از قافله انسانیت ریزش بکنه، این خلافه، این نباید باشه. این کسی که ریاست عامه داره باید رعوف نسبت به عباد باشه، دلسوز باشه، دلش بسوزه اگه کسی خدا نکرده از قافله اصلاح انسانی و قافله اجتماعی و امت بخواد دور باشه. هرگز غضبناک نشه، لا یعتریه الغضب. بله یه وقت هست این انسان، دوتا انسان با هم هستن، اما اون کسی که ریاست عامه داره و بناست، بله یه وقت غضب الهی است بر مبنای سخط الهی میخواد کار بکنه. برای ان الله یغضب لغضب فاطمه، این غضب الهی است. ما وقتی در جایگاهی قرار گرفتیم که بالاخره باید نسبت به افراد یک نوع سلطه و تسلطی داشته باشیم، این ویژگی ها رو باید برای خودمون یعنی مهیا شده بدانیم. یه انسان عصبانی، ناراحت، نگرانی که با یک حرف یک دفعه براشفته میشه، این که لیاقت نداره، این که شایستگی نداره که یه همچین جایگاهی رو تصرف کنه، که این قاصبه. اگر گفتن که این جایگاه جایگاه کسی است که رؤوف بالعباد باشه، اگر کسی آدم عصبانی مزاجی باشه، الان پایانش میفرمایند، میفرمایند که این مزاج، این اوصاف در هر مزاجی پیدا نمیشه. انسان عصبانی مزاج و غضبناک و ناراحت و امثال ذلک، این که نمیتونه ریاست داشته باشه. که فرمودند که و صامنها ان یکون رؤوفا عطوفا علی خلق الله اجمع، نسبت به همه خلائق. ممکنه یه نفری الان بتونه خوب بنویسه، خوب بگه، ولی یه نفر بهش گفت آقا تو، ناراحت میشه. گفت آقا حرف تو رو من قبول ندارم، حرف ناراحت میشه. آقا این نظری که شما میگی، این نظر نظر درستی نیست به اعتقاد من، یه عصبانی میشه، اون شایستگی نداره دیگه. به هر حال بسیار خوب، بسیار محترم، شما نظر ما رو قبول نداری، نه محترم، بسیار خوب، بنده هم نظر شما رو قبول ندارم، ولی شما محترم، بنده هم کارم رو انجام میدم. اما این که عصبانی بشه و بر مبنای غضب و عصبانیت بخواد تصمیمی بگیره، اقدامی بکنه، رأی و نظری بده، این همه شرایطی رو که برای قاضی میشمرند که قضاوت شأن اولی امام معصوم علیه السلام است. برای اینکه قاضی که بخواد عصبانی بشه و بخواد ناراحت بشه و یه چیزی بهش بگن، بخواد از کوره در بره مثل آدم عادی باشه، که قاضی نیست که. میفرمایند که باید رؤوف نسبت به همه انسان ها باشه، و جنبه سلبی که لا یعتریه الغضب، لا یعتریه الغضب عند مشاهده المنکر، غضب بر او عارض نشه. اگر یک زشتی رو دید، اگر زشتی و منکری رو دید، ناراحت نشه، غضب نه. بله یه ناراحت درونی هست که خدا بالاخره انسان وقتی بدی رو میبینه یک تعلمی در جانش میاد، اما این تعلم منشأ غضب بشه و این غضب منشأ تصمیم بشه و این تصمیم منشأ عمل بشه، خب این جا نداره. ولا یعطل حدود الله من غیر ان یحمه التجسس و کیف لا و هو شاهد بسر الله فی لوازم القدر. یکی از مسائلی که رئیس اول باید بهش اهتمام داشته باشه حدود الهی است. حدود الهی خب آدم نمیدونه مصالحش واقعا چیه. فلا تدرون ایهم اقرب نفع علیکم نفعا. بارها و بارها خدای عالم ولی عجیبم هست که میفرماید نزدیک نشی، ولا تقرب و حدود الله ولا تتعدو. حدود خدا رو ما متوجه نمیشیم، ما با عقل محدود خودمون نمیتوانیم اون راز و رمز احکام الهی رو بدونیم. لذا ما حکمت احکام رو دنبال میکنیم اما علت احکام رو هرگز نمیتونیم برسیم. علل شرایع رو فقط خود صاحب شریعت میدونه. ما به احکام و حکم میتونیم تا حدی راه پیدا بکنیم، اما اینکه بتونیم عمق اسرار این احکام رو در بیاریم که شده این نیست. که میگه رئیس اول اون کسی است که اون شاهد باطن احکام الهی هست و اسرار احکام الهی رو میدونه، ولذا تأکید داره و اصرار داره و اهتمام میورزه که حدود الهی رو اجرا بکنه. و این هم اینجور نیست که تجسس بکنه، بررسی بکنه، خیلی مته به خشخاش بگذاره که مثلا حتما این حکم رو بخواد به اصطلاح بر مبنای اینکه حالا دلائلش و شواهدش رو پیدا کرده اقدام بکنه. نه، اگر چیزی مسلم شد، اینکه شما ببینید که الحدود و تدرع به شبهات، اگر 1% انسان نسبت به یک حد شبهه داشت باید رد بشه. الحدود و تدرع به شبهات. اینجور نیست که حالا مثلا اگر 99% علم داشت به اینکه این آقا مثلا سارقه بیاد این کارو بکنه، 1% هم شبهه داشت جای برای اجرای حد نیست، میتونه تنبیه رو اونم مثلا فرض بر اساس تجری هم سازه انجام بده. اما الحدود و تدرع به شبهات. خب آدم بیاد با چه تجسس، با تفحص، با بررسی، به اصطلاح هی کمیته تحقیق بگذاره، کمیته تفحص بگذاره، بره خونه رو بررسی کنه، آسمان زمین رو بررسی کنه، بیاد که آقا مثلا این کار کردی، ضرورتی نداره که. اگر بر اساس شواهد روشنی این کار اتفاق افتاد، بله حدود الهی رو معطل نگذاره. ولا یعطل حدود الله من غیر ان یهمه التجسس، بدون اینکه تجسس او رو وادار بکنه که یه کاری انجام میخواد بده. نه، تجسس کردن، لا تجسسو، این تجسس نهی شده بهش. اینکه انسان بررسی کنه دقیقا حالا آیا این گناه انجام شده، این خطا انجام شده، این رو مثلا در خفا و در نهان خانهش انجام داده، هی ما بخوام شاهد سازی بکنیم. هی الان در دادگستری اینجا افرادی هستن که شهادت میدن، هم جانی رو شهادت میدن، میخرن. اگه شهادت به قتل باشه مثلا 1,000,000 تومان، شهادت به سرقت باشه مثلا 100,000 تومان پول میگن شهادت میدن. الان اینجوری هست دیگه، الان همین شاهدان الان دم دادگستری ها الان هستند و پول میگن شهادت میدن. شاهد برای همین شهادت ها حکم میکنن دیگه. بله متاسفانه، بله. و کیف لا و هو شاهد به سر الله فی لوازم القدر، چگونه این گونه نباشد در حالی که عرض کنم که این رئیس اول نسبت به آن چرا که در به اصطلاح سر الهی است، در قضای الهی میگذره، آگاه است و شاهد است. و طبعا قدر از لوازم قضا هستش دیگه، همون که فی لوازم القدر، چون قدر حد متنزل قضاست، قضا وقتی نازل می شود به قدر مبدل می شود. و قدر از لوازمی است که در حقیقت از قضای الهی صادر می شود. اون کسی که به قضای الهی آگاه است، خب و لکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، اگر جایی واقعا جای قصاص بود، حیات اجتماعی، اینجا قطعا این حیات، حیات اجتماعی و سیاسی است دیگه، یه حیات فردی که نیست که خب کسی قصاص بشه که دیگه. و لکم به جامعه خطاب میکنه، به انسانها به لحاظ حیثیت جمعیشون خطاب میکنه، و لکم فی الحیات قصاص یا ایر. و تاسعها ان یکون شجاع القلب غیر خائف عن الموت، و کیف لا و الاخرتو خیر له من الاولا. یکی از مسائلی که ما خیلی متاسفانه گاهی وقتا در اشتباهیم فرق بین شجاعت و تهور و بیباکیه. خب بعضی خیلی شعار و بافران و بافران، اما الان وقتی تهدید شدن دیگه تمام شد، همه حرفاشون رفتن. معلوم است که اون شجاعت نبود، این تهور بود، این بیباکی بود، این جسارت بود. اون کسی که شجاع است اینجور نیست که یک چیز بهشون بگن تهدید یا تطمیع از کوله به در بره. که ما متاسفانه معنای شجاعت رو نفهمیدیم. اون کسی که ببخشید دوتا تهدید میشه از کوره به در میره که شجاع نیست. که شجاع اون است که در متن اون شرایط سخت و دشوار حرف خودشو بزنه. وقتی داره قدرت داره، دست زبانش باز، تریبون داره، هر حرفی بخواد بزنه، این که شجاع نیست. که میفرماید که از موت و از امور دیگری که عامل حراس هست خائف نباشه. و تاسه ها ان یکون شجاع القلب غیر خائف ان الموت. اون کسی که از مرگ حراسی نداشته باشه اون انسان شجاعی هستش. تا او رو به مرگ تهدید بکنن، آقا تو اگه این حرفو بزنی دیگه کار تمامه، خب اینم میگه خیلی خوب تمام شد، این که شجاع نیست. تا زمانی که تهدید نبوده، تطمیع نبوده، خوب حرف بزنه، شجاعانه حرف بزنه. اما همین که تطمیع و تهدید آمد، سر نیزه پیدا شد، یه دفعه بگم فلان، خب معلومه. ما متاسفانه بین شجاعت و تهور و بیباکی نتونستیم فرق بگذاریم. تهور و بیباکی همین است که با یک تهدید، با یک تطمیع تمام میشه، خالی میشه. اما شجاعت اون حقیقت پریست و صمیمیست که در هیچ حالی از انسان سلب نمیشه. و کیف لا و الاخرت و خیر الله. اون کسی که از مرگ بخواد بترسه که شجاع نیست، که او مرگ را سرپلی برای رسیدن به نعیم الهی میدونه. کیف لا و الاخرت و خیر الله من الاولا. فیکونو، چه این شخصی که رئیس اول هست، فیکونو رئیس اول قوی العزیمه علا ما یرا انهو ینبغی ان یفعل. او شجاع باشه، عزم قوی داشته باشه از اینکه هر کاری که میخواد انجام بشه با به اصطلاح عزیمت و استواری و با عزم کار رو انجام بده. فیکونو قوی العزیمه علا ما یرا انهو ینبغی ان یفعل. اگر فهمید که باید یک کار رو انجام بده، باید یه تصمیمی رو بگیره، خب در این رابطه بخواد بیاد به اصطلاح یعنی ضعیف عمل بکنه، خب این شجاع نخواهد بود. جسورن مقدمن علیه لا ضعیف النفس. با جسارت و شهامت وارد عمل بشه، اقدام بکنه و هرگز از عمل نهراسه. و عاشرها ان یکون جوادن. از جمله اوصافی که برای رئیس اول برمی‌شمارن که تأکید میکنن که این رئیس اول یعنی سلسله رؤسا تا اون رئیس آخر و تا جامعه و تا نظام. نظامی که بر مبنای جود و سخاوت و کرامت بخواد پیش بره، این نظام نظام الهی و انسانی است. این حتما مستحضر باشید که این شخص نیست، یک شخصیتی است که این شخصیت جریان وجودی است و باید در همه مجاری نظام و حکومت و مردم و امت راه پیدا بکنه. اگر گفته شده از رئیس اول باید جواد باشه، این میگن که تعلیق به اصطلاح توقف حکم بر علت مشعر به علیت است دیگه. در حقیقت اگر حکمی رو گفتن که مثلا رئیس اول اینجور باشه، این جامعه باید اینجوری باشه دیگه، و جامعه ای که ریاستش بر اساس این ویژگی ها باشه به این صورت تبدیل خواهد شد. و عاشرها ان یکون جوادن لانه عارف به ان خضائن رحمت الله لا تبید ولا تنقص. من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. ظاهرا از امام جواد علیه السلام هست که من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. اون کسی که یقین داشته باشه که جایگزین میشه، خب این میبخشه دیگه. مثلا فرضاً بدیم که آقا این چای رو ما بدیم به این آقا، همین تا از اینجا بر نداشتی دوباره خب آقا بفرمایید دیگه. این دیگه من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. آقای تشبیه خوبی دارم میگن که میفرمان که اگه کسی مثلا یه ظرف آبی دست بگیره، یه کاسه آبی دست بگیره بره کنار چشمه، خب همین که این چشمه این ظرف آب رو گرفت و از این چشمه آورد بیرون جاش پر میشه دیگه، یه خالی نیست که. خب حالا 1000 تا بگیر، 10000 تا بگیر، 100000 پاره خالی نمیشه که. من ایقن بالخلف جاده، یعنی ببخشد بالعطیه، انسانی که رئیس اول است باید یه همچین ایقانی داشته باشد، نه ایمان، اطمینانی داشته باشد که خدای عالم بخشنده است. تو اگر چیزی رو به مردم ببخشی، به جامعه ببخشی، برای خیر جامعه اقدام بکنی، قطعا خدای عالم عطا خواهد کرد. و عاشرها ان یکون جوادن لانه عارفون و ان خزائن رحمت الله، رحمت الله لا تبید، لا تبید یعنی نفاد ناپذیر است، پایان نمیپذیرد، ابدی و همیشگی است. و لا تنقص، نه نابود میشه و تمام میشه و نه کم میشه، بلکه همواره، بلکه و کثرت العطاء و ما تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. اینجوری است که مثلا فرض خدای عالم ببخشه، بگیم که فرض خدای اقیانوس 100 تا اقیانوس مثلا فرض فلان داره، خب 1000 تا اقیانوس هم داشته باشه، وقتی آدم یک کاسه آب میگیره از همون به همون مقدار کم میشه. ولی ولا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. شما در بحث علم، شما اگر یه علمی دارید، دانشی دارید، این دانش رو به 1000 نفر بیاموزید هیچ کم نمیشه که، اضافه هم میشه. امور مجرد اینجوری است که امور مجرد عطا و بخششش باعث افزودنش هست، افزایش میشه. مادی است که اگر چیزی انسان کم عطا بکنه کم میشه، اما امور وقت در پیشگاه خدای عالم که امور مادی که نیست که، ولی الله خزائن السماوات والارض، و هر چه که میبخشه بیشتر میشه. مثلا فرض شما اراده بکنید، بنابر اراده، آقا اراده کنم که این مثلا خونه به این شخص داده بشه، این ماشین به این شخص داده بشه، این اراده چیزی از انسان کم میکنه؟ یه وقت یه ماشین یه خونه هست انسان داره به دیگری میده، خب کم میشه. یه وقت اراده هستش، اراده که چیزی از انسان کم نمیکنه، بلکه بر انسان اضافه میکنه. ولا وزهم ولا تزیده، در دعای ماه مکرم انسان ولا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، یعنی خدای عالم هر چه که زیادتر عطا میکنه باز کرامتش بیشتر میشه. اینجوری است که محدود باشه که ما خودمون رو که مقایسه میکنیم، موازینی که دستمون هست مقایسه میکنیم، موزوناتی که دستمون هست مقایسه میکنیم، معاذ الله با خدا مقایسه میکنیم، فکر میکنیم که اگر مثلا فرض ما این در دینار درهم به دیگری بدیم کم میشه. در من ولا تزیده کثرت العطاء، انسانی که به عنوان رئیس اول هست باید چه نگاهی داشته باشه. یکی از این آقایون میگفت که ما دست میذاریم تو جیب خدا میگیریم میدیم، نه اینکه از جیب خودمون بدیم. که خب اون کسی که چه نگاهی داره که از جیب خدا میگیره میده، خب کم نمیشه که، همواره اضافه میشه. و هادی اشرها ان یکون احش خلق الله العارف حشن بشن بسامو. خدا رحمت کنه شیخ بوعلی سینا که واقعا سخن او انصافا همواره سند بزرگانی مثل صدر متعلی امثال ذالک میخوان حرف بزنن، به مستند میکنن سخنشون رو به سخنان جناب شیخ الرئیس و امثال ذالک. ان یکون احش خلق الله، ابتهج باشه، العارف حشن بشن بسامون، انسانی که مبتهج است، انسان خوشحال مسرور، انسانی که در درون خودش اون غیظ و غضب معاذ الله وجود داشته باشه، این انسان هرگز نمیتونه ریاست داشته باشه. ان یکون احش خلق الله اذا خلا بربه لعنه عارف بالحق و هو اجل الموجودات بهجتا و بهاء. خب این هم عرض کنم، همه اینا از بیانات جناب شیخ الرئیس در بوالی در اشارات هست که اجل و مبتهجن، الله سبحانه و تعالی اجل و مبتهجن، خدای عالم برترین مبتهج است. چرا؟ چون ابتهاج همون لذت معنوی و حقیقی است و اون از جایگاه ادراک حاصل می شود. چون خدای عالم خودش بهترین مدرک است و برترین مدرک است، بنابراین برترین ابتهاج رو دارد. اجل و مبتهجن لانه اجل و مدرکن و اجل و مدرکن. خب اگر انسان ربطش با خدا باشه، ربانی باشه، وقتی ربانی شد چگونه خدا اجل و مبتهج است؟ انسانی هم که به خدا مربوط است، این هم اجل و مبتهج خواهد بود. و چه این انسانی هم همین ابتهاج رو در جامعه تزریق میکنه، نه غضب رو، نه غیظ رو، نه نفرت و کینه رو. اون کسی که در جایگاه ریاست اولی هست، هر ویژگی داشته باشه همون به جامعه تزریق میشه. اگر میبینید که جامعه فرزن به سمت خیر و خوشی و بهجت و سرور میره، به اونجاست. اگر خدا نکرده به سمت افراط و به سمت بغض و غضب و شدت و امثال ذلك میره، از اونجا نشأت میگیره. همه از اونجاست. الناس واقعا علی دین ملوکهم همین هستش. خیلی واو و اجل الموجودات بهجتن، یعنی خدای عالم، عارفون بالحق و هو این زمین به حق برمیگرده و هو یعنی حق، اجل الموجودات بهجتن و بهاء و ثانی اشرها ان یکون غیر جموح ولا لجوج. ها، انسانی سخت نباشه، انسان سخت، انسان دشوار، انسانی که کمتر حرف درش اثر میکنه، این انسان به درد نمیخوره. اگه انسان منعطفی نباشه در مقابل حق، در مقابل سلم تسلیم نباشه، این انسان نمیتواند این شأن داشته باشه. اونی که سخت سر است، اونی که حرف در او سخت اثر میکنه و در مقابل حق نرم نیست، بله در مقابل باطل انسان باید عزیز باشه. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. عرض عزاز به اون زمینی میگن که نفوذ ناپذیر استش. دل انسان ها هم همینطور، اگه در مقابل حق تمکین نکنه، تسلیم نشه، این انسان میشه جموع. و هم یجمعون در قرآن هستش که و هم یجمعون، انسان هایی هستن که سختن و دشوارن. این انسانی که نسبت به خیر و خوبی به راحتی تمکین میکنه و نسبت به بدی و زشتی هم صعب تمکین میکنه، این انسان شایستگی رو داره که به ریاست عامه برسه. و ثانی اشرها ان یکون غیر جموح ولا لجوج. جموح ولا لجوج که سخت سر بودن، سخت دل بودن جموح هست، و لجاجت هم که خب نپذیرفتن حق، غیر منعطف بودن. سلسل قیاد اذا دعی الى العدل، اگر به عدل و به نیکی دعوت بشه به راحتی میاد، روانی میپذیره، منقاد است نسبت به عدل. سلسل قیاد قیادتش و پذیرشش و انقیادش نسبت به حق و عدل آرام است و روان است و پذیراست. در مقابلش صعب القیاد اذا دعی الى الجور و القبیح، وقتی به ستم و ظلم او رو فرا بخوانند او اصلا تمکین نمی کنه، بسیار سختشه، سخت به سمت ظلم و جور و قبیح حرکت میکنه. بعد اما نتیجه که سخن هست این استش که اینا آیون اوصافی نیست که به عنوان عرض ما بدانیم. خدا رحمت کنه سر متعلقین، یه کاری کرد و حکمت متعالیه و بحث نسبت بین جوهر و عرض رو تبیین کرد که این از شرائف فرمایشات سر متعلقین در حکمت متعالیه در بحث حرکت جوهری است، که نسبت بین عرض و جوهر نسبت از درون، از بیرون به درون نیست، بلکه نسبت از درون به بیرون است. به قول حکیم سبزواری، و جوهریتون لدینا واقع از کانت الاعراض کلن تابعه. ما حرکت جوهری قبول داریم برای اینکه حرکت در اعراض تابعه که در جوهره. این اوصافی کردن اوصاف دوازده گانه است، این نیست که ما از بیرون بسنیم مثلا جواد بودن رو یا مثلا غیر جموح بودن رو، غیر لجوج بودن رو ما از بیرون بیاریم. اینا اوصاف درونی است که از درون میجوشد. شما فهم که فهازهی لوازم و خصائص اولیه، اگر این اوصاف از درون نباشه، بله یه مقطعی مثلا ممکنه که مثلا دو تا کار رو بر اساس عدل انجام بده، این که عدالت نشد که. ملکه عدالت منشه آن است که هر کار و هر عملی انجام میدهد بر مبنای عدل باشد، نه اینکه حالا احیانا یه کار عادلانه نمیخواد انجام بدهد. فهازهی لوازم الخصائص التي ذکرناها سابقا، اگر ما سه تا خصیصه مهم را و اساسی و اصلی را برای انبیای الهی یا کسانی که صاحب مقام نبوتن برشمرده ایم، برای اینکه اینا از درون میجوشد، فهازهی لوازم الخصائص التی ذکرناها سابقا، که عالم طبعش چگونه باید باشه، عالم نفسش چگونه باید باشه، عالم عقلش باید چگونه باشه، اینها لوازم اون خصائص است. و اجتماع هذه کلها فی شخص واحد نادر جدا. اگه شما میخواید این ویژگی های 12 گانه رو در یک نفر ببینید، بسیار بسیار نادر است. اینجاست که میفهمیم الله و یعب. اگر زمین و زمان جمع بشن، الان مثلا ما 75 میلیون نفر هست، همه 75 میلیون نفر ما به یک نفر هم رأی بدیم، فکر کنیم که مثلا این هستش، آیا واقعا این 12 خصلت درش وجود داره یا نه؟ میتونیم بگیم وجود داره؟ حتی با دید این که این خصائص هم هست بریم به سراغش، آیا مطمئنیم که در درون اون همچین چیزی وجود داره؟ یعنی این که الله اعلم و یا یعلم و حیث و یجعل و رسالت، یعنی همین. اون کسی که میخواد این جایگاه رو بگیره، این تعبیر رسول اکرم خیلی مهمه، الله اطلع علی الارض و انتخاب کرده است. و اجتماع هذه کلها فی شخص واحد نادر جدا، و الماده التي تقبل مثله تقع فی قلیل من الامزجه والاستعدادات. خب ما ای خاطر شریفتون باشه، در بحث علت قابلی انسان چند مرحله داریم دیگه. ماده باید داشته باشه، صورت بیاد، کم کم مزاج اتفاق بیفته، روان اتفاق بیفته، بعد نفس شکل بگیره. اون مثلا نفس نباتی که تو جماد نمیره که، این نفس داره اشاعه میشه، این نفس داره اشراق میشه از عالم اعلا. کدوم ماده این نفس نباتی رو میگیره، کدوم ماده این نفس حیوانی رو میگیره، این مشخصه دیگه. اینجوری نیست که مثلا فرض یه ماده اونجا باشه یه نفس دارش بره که، کلن داره اشاعه میشه، کلن اشراق است، این اشاعه و شعاعه شمس نفس هستش، داره اون عقل فعال داره منتشر میکنه. این کدوم هستش؟ خب خدای عالم بر اساس حالا اسباب و عللی که دارد، داره صورت طلایی رو میبخشه، یه سنگ رو میخواد طلا بکنه. کدوم سنگ طلا میشه؟ اون که در زغال سنگی که طلا نمیشه که، اون ماده باید کم کم استعداد پیدا بکنه، مزاج پیدا بکنه و همینطور. و الماده التي تقبل این ماده مثله، یعنی مثل این اوصاف رو، اجتماع این اوصاف رو، تقع فی قلیل من الامزجه والاستعدادات، فلا يكون المفتور على هذه الصفات الا الآحاد. اونهایی که مفتورن، یعنی جبلیشون اینجوریست، فطریشون اینگونه هستش و ذاتن اینگونه هستن. رضا فهمودن که در ابتدای این عنوان هم فهمودن که وحیه اثنتا عشر صفتن مفتورتن لهو، این 12 صفتی است که به صورت جبلی و فطری در نهاد این انسان ها قرار گرفته است. خب بله، اینا کسی که میخواد امام بشه، میخواد پیغمبر بشه، میخواد کسی باشه که رئیس اول باشه، خب ما مثلا برای فقیه چقدر شرایط بر میشموریم؟ فقیه ضمن این که باید فقاهت داشته باشد، عدالت داشته باشد، باید شجاع باشه، باید سخی باشه، عالم به زمانش باشه، مطیع هوا نباشه، مخالف نفس باشه، از همین ها گرفته میشه دیگه. تازه این آقای فقیه که این همه اوصافش میشموریم، این تابع رئیس اول است. ها، رئیس اول چقدر باید ویژگی داشته باشه؟ الان تا برسه به فقیه، خب خیلی مسئله است دیگه. فقیهی که ما این همه اوصاف براش میذاریم، متقی باشه، فقیه باشه، عادل باشه، شجاع باشه، مخالف هوا باشه، مطیع امر مولا باشه، صائن نفس باشه، خب همه اینا باید داشته باشه. اینا تازه چیه؟ اینا تبعیت از ریاست اولا هستش. رو میفهمه که فلا یکون مفتور علی هذه الصفات الا الآحاد کما قیل جل جناب الحق، کما قیل همون قول جناب حکیم جناب شیخ الرئیس بوالعلی سینا است که جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد او یطلع علیه الا واحد بعد واحد. مگه کسی میتونه به اون ساحت الهی نزدیک بشه یا اطلاع پیدا بکنه؟ این اطلاع مفهومی نیست، این اطلاع شهودی است، اینکه خداوند اطلاع علی الارض، اطلاع ما یه مطالعه داریم که مطالعه در حوزه اصول علوم مفهومی و حصولی است، یه مطالعه هست که در سلام علیکم احوال شما شما خلاص بفرمایید آش شما یا الله و الله یا الله آش شما یا رحمت الله از جمله خوش الله آش شما خوش الله سلام علیکم آش شما خوش الله خواهش می‌کنم دیگه باید توازن کنم دیگه. آخرین عبارت هست که عبارت جناب شیخ الرئیس هست که سند عبارت صد متعلقین قرار میگیره که کما قیل جل جناب الحق ساحت الهی، جناب همون ساحت الهی هستش که اونقدر اون ساحت صاحب جلالت هست، صاحب شکوه هست، صاحب عظمت هست، صاحب احتشام هست که هر کسی نمیتونه وارد بشه. انا یکون شریعتا لکل وارد آیت تل و علیه الا با، نه کسی میتواند ورود پیدا کند به معنای اینکه به اصطلاح متحقق به این حقیقت بشود، نه کسی میتواند محقق باشد. فرق بین وارد و مطلع در این است، وارد اون کسی است که متحقق به این حق شده است، به ساحت الهی ورود کرده و متحقق به حق شده، یعنی حق الیقین. اما مطلع اون کسی است که این اطلاع، اطلاع شهودی است دیگه، اطلاع مفهومی و حصولی که نیست که، او یطلع علیه یعنی اطلاع شهودی پیدا کنه، محقق بشود. محقق شدن خیلی سخت است، چه برسه به متحقق شدن. متحقق شدن که ورود به حوزه الهی و ساحت و جناب الهی است بسیار سخت است، چه مطلع شدن هم همینطور. فرمون جل با شکوه است، با احتشام و عظمت است، ساحت حق، حق مطلق. وقتی حق رو مطلق گفتن فقط به خدا اطلاق می شود. اگر کلمه حق رو مطلق به کار بردن، مقید نکردن، فقط به خدای عالم اطلاق می شود. مثل اینکه اگر هستی رو مطلق ذکر کردن، اطلاقش به ذات اقدس الهی است. جل جناب الحق یعنی حق سبحانه و تعالی، ان یکون اون جناب، اسم کانه، اسم یکون جناب هستش، ان یکون این جناب شریعتا لکل وارد، برای هر کسی که بخواد ورود پیدا بکنه و حضور در صحنه الهی پیدا بکنه. آیت تل علیه الا واحدون بعد واحد، اینجا جایگاهی است که انقا شکار کس نشود، دام باز چین. واقعا اونجا محدوده اطلاق است و هرگز موجود مقید در اونجا جایی نخواهد داشت. الحمدلله رب العالمین.